سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 26 نوامبر 2011 و 5 آذر ماه 1390. امروز برنامه رو با خبرهایی از ایران آغاز می‌کنم. در واقع نامه‌هایی که از ایران به دست من رسیده. بعد به مصر میریم که انقلاب تازه شروع شده و بعد به امریکا میایم و یک سلسله خبر از لیبی و هر شبه که بله از لیبی و بعد اینها رو که جمع‌بندی بکنیم ببینیم که جهان به کدام سو می روه. برای اینکه واقعا من فکر می کنم دائم باید این مسئله ذهن ما رو به خودش مشغول بکنه که این جهان به کدام سو می رود. ایران ما بخشی از این دهکده کوچکه و باید ببینیم سرنوشت این دهکده کوچک چه خواهد شد. اول باید ببینیم که در خانه کسی که خودش رو کت خدای این دهکده میدونه چی میگذره و چطور در خانه کت خدا دچار تلاطم شده و بعد ببینیم که سرسپرده‌هاش، نوکراش، مزد بگیراش، عرصبت که اونهایی که سر به فرمانش هستن در سراسر دنیا چی کار دارن میکنن. فقط در ما از این سرسپرده های عراقی و احمد چلبی عراقی نداریم، احمد چلبی ایرانی داریم که الان ما متوجه شدیم تعدادشون کم نیست و احمد چلبی های افغانی داریم که به هر حال به اونا هم میشه اشاره کرد که چطور از بودن امریکا و تداوم به اصطلاح پایگاه های امریکا در افغانستان دفاع می کنن. روی این لویاجرگه اخیر که قلابیه و واقعا تمام این نهاد رو که صدها ساله از یک ارجی برخوردار بوده در افغانستان برای کرزایی داره نابودش میکنه، اعتبارش رو واقعا به کلی از بین میبره لایجرگر رو. و بعدش دفاع میکنن از اینکه افغانستان تبدیل به یک مستعمره امریکا بشه و میگن بله باید به اصطلاح امریکا و ناتو ما رو به اصطلاح در برابر همسایگان یعنی ایران و پاکستان محافظت بکنه و بعد چون ما کشور فقیری هستیم این پایگاه ها پول میارن به افغانستان، فلان میارن به افغانستان، یعنی تن دادن به این که مستعمره بشن و نوکری امریکا رو کاملا به اصطلاح با رضای خاطر پذیرفتن. حالا خواهیم دید که مردم افغانستان امکان نداره سر تسلیم فرود بیارن، مقاومت خواهند کرد و مثل مردم عراق نیروهای تجاوزگر و اشغالگر رو بیرون خواهند انداخت، مثل مردم ویتنام و سایر به سایر کشورها. و توده های مردم فرق میکنن با این روشنفکرهایی که اکثرشون هم خارجن و زندگی نسبتا راحتی هم در خارج دارن و تعیین تکلیف میکنن برای توده هایی که دارن روز و شب کشتار میشن و به نابودی کشیده میشن. در هر حال من اخبار رو از ایران، یعنی در حقیقت دو تا نامه از ایران هست که به راستی آموزنده است و یک سلسله مفاهیم فلسفی توش هست که واقعا فلسفه گردش کار این دهکده کوچک رو با وضوح هر چه تمام‌تر و با بلاغت هر چه تمام‌تر به نظر من تشریح میکنه. این 23 نوامبر یعنی 3 روز پیش برام رسیده. انسان در جامعه بورژوازی دارای 2 چهره است و یا شخصیت دوگانه دارد. من راجب از خود بیگانگی در برنامه‌های گذشتم صحبت کردم، ولی واقعیتش اینه که در این نامه‌ای که خوندم چنین فرمول بندی دقیقی رو ندیده بودم و از این جهت جنبه واقعا آموزنده داره. انسان در جامعه بورژوازی شخصیت دوگانه ای پیدا میکنه. اینو به انگلیسی بهش میگن split personality. در واقع به نوعی سکیزوفرنیا انسان ها پیدا میکنن. شخصیتشون 2 به اصطلاح بخش میشه. یکی شخصیت انسانیشونه و یکی شخصیتی که باید وارد جامعه بشن و سیستم بهشون تحمیل میکنه. نظریه پردازای بورژوایی از تاماس هابز گرفته که کتاب معروف لویتن را نوشته تا جان لاک که در حقیقت پدر بورژوازی لیبرال هستش، تا آدم اسمیت و بقیه شون و در دوران مدرن هم از کارل پوپر گرفته تا مکس وبر گرفته تا ارشوت که تمام این تئوریسین ها و فردریک فون هایک، ارشوت که میلتون فریدمن، همه اینها و مکتب شیکاگو، اینا برای انسان در واقع یک شخصیت قائلن، موجودی خشن، سودجو، طمع‌ورز، فردگرا که فقط دنبال منافع خودشه. در واقع اینها هم برای توجیه نظام چنین تئوری دارن، هم در واقع شخصیت خودشون رو دارن نشون میدن. مثلا برنارد مندویل که از تئوریسین های اوائل به اصلاح قرن 13 و به اصلاح قصه کتاب معروفش قصه زنبورها نشون میده که به اصلاح میگه که عرصه که پلیدی و نامردمی فردی خیر جامعه رو میاره. همون چیزی که آدم اسمیت، در واقع آدم اسمیت نظریه دست نامرئی بازار رو از برنارد مندویل میگیره که قبل از اون بوده، قبل از عرصه که آدم اسمیت بوده، که میگه که سود به اصطلاح و منافع شخصی اون قصابی که به شما گوشت میفروشه و فقط در فکر منافع خودشه و سودجویی و طمع ورزی خودشه خیر جامعه رو به اصطلاح چیز میکنه. بنابراین در حالی که واقعیت این نیست، اگر بشر میتونست اینطور زندگی بکنه، اگر میخواست اینطور زندگی بکنه، نمیتونست به بقایش ادامه بده. همینطور که اگر جامعه سرمایه داری ادامه پیدا بکنه، امکان نداره که بشریت بتونه به بقا خودش ادامه پیدا بکنه، ادامه بده. برای اینکه هم بشریت رو به طرف بربریت میکشه و هم طبیعت رو. عزیزان، مقالات و نوشته ها رو راجع به اینکه چه بر سر طبیعت داره میاد صداش در نمیاد. باید ما بریم و بخونیم. اینایی که طرفداری از این نظام میکنن باید برن و مقالاتی رو که چه بر سر طبیعت داره میاد بخونن. ذره انسانیت از خودشون نشون بدن اینا، چه ببینن بر سر جامعه بشری چی داره میره. تنها امیدی که ما داریم اینه که اون ذات و خصلت واقعی انسان بیاد دوباره رو، یعنی این جوهر انسان که از هستی انسان جدا شده دوباره این دوتا به هم پیوند بخوره، وگرنه نابود میشه بشریت. این عزیز که این نامه رو نوشته فرمول بندی بسیار جالبی کرده که انسان در جامعه بورژوازی دارای 2 چهره است، شخصیت دوگانه داره، split personality. شخصیت انسانی و حقیقی یعنی تمام کنش ها به واکنش ها، اعمال و رفتارش که از مکنونات درونی قلبی سرچشمه میگیره. انسان ها ذاتشون نوع دوستیه، اشتراک مساییه، کمک به هم دیگره، که شما اینها رو در مواقع خاصی، مثلا در همین امریکا، خودم من نیویورک بودم موقعی که به این ساختمان های دوقلو حمله شد. من میدونم که مردم همین مردم امریکا که به خودخواهی و سودجویی و طمع‌ورزی معروفن، چه از خودشون چه فداکاری هایی نشون دادن. در طوفانی که فرزند در جنوب امریکا اومده بود، مردم چطور واقعا کمک کردن. موقعی که در یه جایی زلزله میاد در همین کالیفرنیا سالهای سال پیش، شخصیت و جوهر انسانی افراد در این مواقع خودش رو نشون میده. من بحث مفصلی با رفیق ارجمندم شهید محمد مختاری که به دست این رژیم آدمخوار به قتل رسید و پیکر شریفش واقعا در بیرون شهر تهران انداختنش، این آدمخوارای خون آشان، بحث مفصلی من داشتم راجع به مسئله فرهنگ مردم ایران که ایشون در کتاب انسان در شعر معاصرش یک سلسله خصائل به ایرانی‌ها نسبت میده، از فرهنگ شبانرمگی، فرهنگ استبداد ذهنی، فرهنگ تحمل دیگر، عدم تحمل دیگراندیشان و غیره و غیره. چه من به این عزیز میگفتم که مردم ایران خصائل واقعیشون اینا نیست و مثال براش می آوردم که چطور در ابتدای انقلاب 1357 ما نمی دونستیم کی نفت در خونمون میاره. هیچ آدم های بینام و نشان در اون زمانی که نفت گیر نمی آمد در خونه ما می آوردم. دو تا تاکسی اگه به هم می زدن، راننده هاشون می آمدن صورت هم دیگر رو می بوسیدن و می رفتن، مسئله رو حل می کردن. چطور بعد از 6 ماه که خمینی قدرت رو گرفت و تشدید کرد قدرتش رو، همون دوتا راننده شکم هم دیگر رو پاره می کرد. از این عزیز من می پرسیدم فرهنگ مردم اون بود یا این بود؟ یا مثال دیگه ای که من برای این عزیز می زدم از کتاب 10 روز که دنیا را تکان داد مال جان رید که در زمان انقلاب اکتبر اونجا بوده و میگه من هر سال میرفتم به یه رستورانی، اون گارسون یا به سر خدمتگزار اونجا یه کاسه از این سوپ روسی برش براش میورده و همیشه من بهش انعام میدادم. 1917 که میره اونجا سوپشو میخوره، این حین انقلاب در اونجا، و انعام میذاره. همون فرد انعامو پس میده، بهش میگه انعام بی انعام. ما جامعه تغییر کرده، فرهنگ ما تغییر کرده، ما در حال انقلابی. آیا جوهر این گارسون اون بود که انعام میگرفت یا الان که دیگه نمیخواد تن به حقارت بده و دیگه انعام نمیگیره؟ 20 سال بعدش موقعی که استالین قدرتش رو تحکیم میکنه، همون فرد نه تنها انعام میگیره، میتونه دزدی هم بکنه. جامعه اینجوری میشه. در ایران خودمون هم همینطوری بوده و در خود امریکا آدم مردم رو میبینه که واقعا همدیگر رو پارپوره میکنن در استاک مارکت و در هر جا که دستشون برسه. موقعی که یه اتفاقی بیفته چهره انسانی خودشون رو نشون میدن. انسان بنابراین طبیعتش این نیست که برنارد مندویل میگه، که آدم اسمیت میگه، که ارشبه که جان لاک میگه، که آقای میلتون فریدمن به ما میگه، کارل پوپر به ما میگه. خیر، اینطور نیست. انسان، طبیعت انسانیش یه چیز دیگه یه غیر از اونه که جامعه بورژوازی یعنی نظام حاکم درش تحمیل میکنه. اینا دوتا چیز متفاوته و بشریت داره کوشش میکنه اگه بتونه به جوهر واقعیش برسه. به طور مثال تمام برخوردها و کردار و رفتارش و تأثیر و تأثیرش در محیط خانوادگی و جمع خودی، چطور چهره انسانی با جمع خودی و خانوادهش انسان نشون میده. به مجرد اینکه در جهت تعامل اجتماعی وارد اجتماع میشود، برابر قانون بقا برای امرار معاشش، برای بقا خود و خانوادهش مجبور وارد جامعه بشه و تبعیت بکنه از این نظام حاکم، اوتوماتیک بار به طور خود به خودی از نظمی پیروی میکند که از اساس با آن بیگانه و اعمال و رفتارش تحت تأثیر مقررات موجوده برآمده از روابط تولیدی سرمایه‌داری برای تحمیل میشه. چه روابط موجود چیه؟ فردگرایی، طمع‌ورزی، سودجویی، هر کسی به فکر خودش باشه، یعنی میدان جنگ همه علیه همه، همینطور که تاماس هابز اینو تشخیص داده بوده. یه جنگ است. منتها قوانینی برش حاکمه و پلیس و ارتش و دادگاه‌ها و دستگاه‌های سرکوب از اینکه مردم همدیگر رو پاره پوره نکنن جلوگیری میکنه. وگرنه اگه چراغا خاموش بشه، برق بره، همینطور که خود من شاهدش بودم سال 1965 در نیویورک و سال 75 که من دیگه اون موقع اینجا نبودم، ببینید چه اتفاقی در شهر نیویورک میفته. اینه که ما باید و از روابط تو در رو تحمیل میشه و با خاص و نیل انسانیش در تضاده و در واقع به میزان و مطابق برخورداتش از ارزش‌های مادی شخصیت و ارتباطش و اعتبارش از سوی جامعه تعیین و تعریف میشه. هر کسی پولدارتره اعتبار و چیزش بالاتره. حالا اگه شد راجع به پول صحبت میکنیم که چطور به جای اینکه انسان بر سرنوشت خودش حاکم باشه، پول بر سرنوشت انسان ها حاکم میشه. یعنی اون چیزی که معیار تعیین ارزش هاست، همینطور که محمود دولت آبادی میگه، پول در حقیقت همه معیار سنجش ارزش ها میشه در جامعه. یعنی به قول شکسپیر که مارکس ازش یه نقل قول مفصل میاره در بخشی که راجب موقعی راجب پول صحبت میکنه، دیگه تو میتونی یه آدم چلاق باشی ولی پول داشته باشی، 8 پا برای کار خواهد کرد. یعنی تو رو روی تخت روان میذارن و بهتر، حالا اون زمان بوده ولی الان بهترین جت، بهترین لیموزین و بهترین چیزا در اختیارته. میخوای چلاق هم باش، زشت‌ترین آدم جهان میتونی باشی و با پول میتونی زیباترین زنان رو تصاحب بکنی، میتونی بیهوش‌ترین و عقب افتاده‌ترین آدم باشی و بهترین و بالاترین دانشمندان رو به خدمتت بگیری. همینطور که میگیدن تمام استادای دانشگاه همین خودفروخته‌های به اصطلاح وطنی خودمون رو به خدمت میگیرن. و خلاصه پولی که حاکمه و نه انسان. در دوران بردهداری اینطور نبوده، در دوران فئودالی اینطور نبوده. بگذاریم از جامعه بسا چیزای اولیه، بسا جوامع، بسا قبائل اولیه که تمام بسا فرهنگشون آشکار برون که چجوریه و چه چیزایی واقعا از منظرت اجتماعی برخوردار بوده و نه پول. بنابراین اینه که به اصطلاح جامعه شما رو یک split personality یا یه شخصیت دوگانه در شما به وجود میاره. در نتیجه در برابر شرایط از نظر گذشته، آدمی همواره در پروسه متضاد بر پایه این تئوری اون وقت این عزیز تضادهای اجتماعی رو توضیح میده که واقعا یه فرمول بندی بسیار جالبیه و این از شهر تهران هم نمیاد، از شهرستان میاد. در نتیجه در برابر شرایط از نظر گذشته، آدمی همواره در پروسه متضاد کنش و واکنش داشته و شدت و ضعف اون بستگی مستقیم به فراهم شدن مقدار امیال مادی و معنویش داره. که آیا باید در فکر امیال مادیش باشه که مجبور فردگرا طمع ورز و غیره و غیره تلاش بکنه خلاصه برای امرار معاشش، و یا دنبال جنبه های معنوی بگرده، انسان دوستی و غیره، و به جهت ارضای اموال درونی و بیرونیش مدام در صدد یافتن راهاییست تا وضعیت موجود را وفق میل و خواسته‌های خویش تغییر دهد یا دگرگون نماید. برای همینه که انسان دائما توی این جامعه، عرض کردم که چطور انسان موجود پیچیده‌ایه، برای اینکه هم تلاش میکنه برای اینکه زندگیش رو بگردونه، هم خواست‌های درونیش یه چیزای دیگه است. در نتیجه انسان‌ها هم میتونن انسان‌های خوبی باشن و پلید بشن، و هم انسان‌های میتونن زشت باشن و ارتقا بدن خودشون رو. و خوب یعنی انسان قابل تغییر هم هست، و در نتیجه انسان یه موجود پیچیده است واقعا. تا وضعیت موجود را وفق میل و خواست‌هایش و یا دیگر و برابر منطق نظام سرمایه که اساس آن بر مالکیت خصوصی استوار است و میل انباشت سرمایه نزد اقلیتی کوچک و صاحب قدرت و برخوردار از هر گونه نعمت مادی و فقر و فاقه اکثریت از این مردم می باشد بایستد. در واقع جامعه امروز امریکا رو داره اونطوری که من در اینجا میبینمش اون داره از اونجا میبینتش. البته جامعه ایران رو هم مسلمن میبینه که بخشی از همینه. در واقع جامعه ایران هم زایده ای از همین جامعه ای که در اینجا وجود داره. و ببینیم این جنبش هایی که چه در ایران، چه در مصر، چه در جاهای دیگه، کشورهای دیگه، چه در اسپانیا، چه در هر شبکی کشورهای اروپایی داره به وجود میاد. داستانش چیه؟ مردم در برابر این دارن قطع علم میکنن. فقط ایران نیست، فقط مصر نیست، فقط سوریه نیست، فقط اینجا هر شبکی یمن و بحرین نیست، در خود امریکاست. هر بیستد در نتیجه جامعه سرمایه‌داری مدام شاهد تنش‌ها، درگیری‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی است و بر همین اساس لاجرم جامعه به طرف نوعی همگرایی میان اکثریت قریب به اتفاق مردم بی‌بهره و کم‌بهره از تولیدات خویش، کارگران و زحمتکشا واقعا کمون 99% پایین هم. حالا بعضی هاشون ممکنه حقوق بیشتری میگیرن، بعضی هاشون بسیار کمتر، ولی 99% در برابر 1% بالاست. و فقط در امریکا نیست، در هر کشوری که شما نگاه بکنید 1% متحدن با هم در علیه 99% پایین، حالا یا بگیم 80 یا 90% پایین. واقعیت اینه که به حساب جهانی که ما درش زندگی میکنیم اینه داستانش. اگر بخواین این تنش‌ها، درگیری‌ها و انقلابی رو که الان در مصر برای عزیزان می‌خونم، در لیبی ببینید چی کار کردن، عرشبه که در بحرین ببینید چی کار کردن، در یمن ببینید چی کار دارن می‌کنن، در عربستان چطور سرکوب می‌کنن، و ارباب اصلیشون در اینجاست، ارباب همه اینها. به طرف نوعی همگرایی میان اکثریت قریب به اتفاق مردم بی‌بهره و کم‌بهره از تولید و در قالب جنبش‌های اجتماعی عدالت‌خواهی و رهایی بخش نمود پیدا خواهد کرد. دقیقاً همین که امروز شاهد جنبش‌های گوناگون چه در داخل، حتماً داخل ایران رو میگه، و چه در خاورمیانه و چه در سطح جهانی، به ویژه جنبش ضد سرمایه‌داری تشخیر وال استریت. کسی که در ایران متوجه میشه که این جنبش ضد سرمایه‌داری واقعا بنیادهای در حقیقت نظام سرمایه‌داری که اگر خواست‌هاشون برآورده بشه همین خواست‌هاشون، یعنی باید رژیم از بسر رژیم ساقط بشه، همینطور که خواست‌های فرزن جنبش سبز یکیش فقط انتخابات آزاد، یکیش فقط آزادی مطبوعات، یکیش فقط آزادی اجتماعات بهش عمل بشه مساوی با سقوط رژیم. بعضی ها متوجه این قضیه نیستن، و برای همینه که در حقیقت منشور جنبش سبز رو متوجه نیستم. هر کدوم از اینا و همین خواست های جنبش بالستی یه دونش اگه واقعا اجرا بشه رژیم باید بره. اونایی که میگن این جنبش ضد سرمایه‌داری نیست، آقای شکوری راد. حالا صحبت بعضی از این اصلاح طلبا رو برای عزیزان صحبتش رو میکنم که چطور واقعا چهره ای از خودشون نشون دادن که تأسف باره. واقعا هرچبت که چه در سطح جهانی و ببیشه جنبش ضد سرمایه‌داری تشخیر وال استریت در قلب امپریالیسم معید و مهر تأیید مراتب بالاست و تماما حکایت از بروز به ظهور روحیه و باور به تغییر و امید به زندگی بهتر. مردم امریکا چرا به اوباما رأی دادن؟ تغییر و امید که یک دروغگوی بزرگ از آب در اومد و امید مردم امریکا را به ناامیدی کشوند. همینطور که بسیاری از سران رژیم ها همینطور هست که خودشون رو به اصطلاح موعظه برای ما میکنن، ولی چهره دیگه ای موقعی که به قدرت میرسن چهره دیگه ای از خودشون نشون و نشان از فرهنگی پویا و دینامیک داره که عزمی جذب کرده بساط کهنه ظلم را با تمامی قراردادهای خانمان براندازش و به همراهی تمامی انگاره های ایستاش در هم بپیچه. واقعیت جهانی که ما توی زندگی میکنیم اینه و واقعا من به این عزیز تبریک میگم که اینطور اینا رو فرمول بندی کرده و فلسفه واقعی این نظام و اوضاع کنونی رو داره تشریح میکنه به این شکل از جنبه فلسفی و سیاسی. واقعا فلسفه از سیاست جدا نیست. بعد این عزیز میگه که مراد از تحلیل سیاهی مجبور نوشته های بالاش آن دست از عزیزانیست قابل توجه اون روشن فکرها و یک بخش از اصلاح طلبا که میخوام اگر رسیدیم راجبشون صحبت کنم که دارن میلغزن. آن دست از عزیزانیست که شرایط کنونی جهان خصوصا اوضاع داخلی کشور را که مسبب اصلیان امپریالیسم امریکا و علت العلل ریشهیان همان نظام سرمایه‌داریست درک نکردند. حالا صحبت میکنم اونهایی که از دخالت بشر دوستانه امریکا صحبت میکنند، امریکا ببینیم چطور از این دخالت های بشر دوستانه سال هست در کشور ما از این دخالت های بشر دوستانه داره میکنه، از کمک به تجزیه طلب ها، فرستادن صدها جاسوس، قتل دانشمندان ما، تهدید نظامی برای خرد کردن جنبش سبز، همه اینها دخالت های بشر دوستانه است تا برسونه به دخالت بشر دوستانه از نوع لیبی، از نوع افغانستان، از نوع عراق. اون نهایت دخالت بشر دوستانش در این کشورها خودشو نشون میده، ولی دائم تحریم های اقتصادیش برای از پا در آوردن رژیم ایرانه یا برای از پا در آوردن مردم ایرانه، برای ضربت زدن به جنبش ایرانه، برای تحمیل ارادش به مردم ما، نابود کردن کشور ما. دائم در حال دخالت بشر دوستان است و سرسپرده‌ها و نوکراش از تمام این دخالت ها دارن به عنوان دخالت بشر دوستانه دفاع میکنن. ملت ما تک تک اینا رو باید بشناسن. اگرچه خود نیز مورد ظلم واقع شده و قربانی نظم موجودن و متاسفانه امیدشان را به قدرت خود و مردم از دست دادن، نه خودشون استقلال دارن و نه به استقلال کشور ما و سایر کشورها اعتقادی دارن. استقلال دیگه معنی نداره. اینا امیدشون رو از مردم از دست دادن و در نتیجه امید به ارباب بستن، امید به دخالت ارباب بستن. اینا رو ما باید تشخیص بدیم. اینا کسی که استقلالش از دست میده یعنی جوهر انسانیشو از دست میده، یعنی انسانیتشو از دست میده. و به این باور رسیدن که هیچ راهی جز کمک بیگانه در افق دید نیست و همین هست که هست و از قدیم همون بود، همین بوده و ادامه خواهد داشت. شوربختانه تسلیم و رضا را پذیرفتم، یعنی تسلیم شدم. کسی که تسلیم زور بشه، تسلیم ظلم بشه، شخصیتش از دست میده، انسانیتش از دست میده. چون ما در زندان شاهد کسی که میره زندان تجربه ملموس راجع به این قضیه داره، نه اونهایی که در زیر شکنجه حرف میزنن، همه حرف میزنن ولی بعضیا میبرن. و رژیم آدمخوار جمهوری اسلامی خیلی ها رو تواب کرد و البته اینم در اثر جنایت چهره جانی رژیم واقعا که تواب به وجود آوردن زیر شکنجه. ولی موقعی که کسی با رضایت خاطر، اونهایی که فقط با توت و شلاق تسلیم شدن، از نوع پرویز نیشکاها و عصبت فیروس نهاوندی ها و امثال هم، ما اینها رو در زمان شاه دیدیم و بعدش در زمان جمهوری اسلامی هم دیدیم که اینا به ایسا رنج زیادی نشه ولی تسلیم شدن، شخصیتشون از دست دادن، تسلیم دشمن شدن، با دشمن همکاری کردن. اینا رو تو زندان آدم از نزدیک میده ولی در سطح جهانی ما میتونیم ببینیمش. اینایی که تسلیم دشمن میشن و به تضرع و به آستانبوسی کاخ سفید و پنتاگون میرن و درخواست به اصطلاح کمک بشر دوستانه میکنن و خط داروغه رو از پیش کنار گذاشتن. آقای مصطفی عبدالجلیل در لیبی از قبل به دولت فرانسه، به دولت امریکا، به دولت انگلیس گفتشون که ما قراردادهای نفتی رو از سایر کشورها میگیریم و به شما میدیم و باید بیایید و کشور رو بمبارون بکنید. اینان در واقع حمل بر بیادبی نباشد، شخصیت انسانیشان را گم کرده، دچار از خود بیگانگی و البته تسلیم قدرت امپریالیسم شدن. باشد که به خود آید و ما هم امیدمون اینه که این عزیزان به خود آیند. ما امیدمون اینه انسان ها تغییر میتونن بکنن. بعد وارد وضعیت خود رژیم میشه که چطور مردم در داخل در زیر پوست شهر دارن مبارزه میکنن، در خانه، در اداره، در مزرعه، در کارخانه، در همه جا، در دانشگاه، در مدرسه، زیر پوست شهر دارن مقاومت میکنن تا این رژیم رو پایین بکشن. و اونهایی که سرسپردگی امپریالیسم رو کردیزن چطور به این جنبش دارن ضربه میزنن و چطور به رژیم دارن کمک میکنن. اینا فقط سرسپرده به نوکر امپریالیسم نیستن، طرفدار رژیم هم به این جنبش ضربه میزنن. به موازات این که به شرایط انتخابات نزدیک میشویم، حالا عزیزان ببینن که در خود ایران چی میگذره. تضادهای میان باندهای مختلف حکومت شدیدتر، دعواها گستردهتر، دزدیها و جنایتها برملاتر و حاکمیت رسواتر و البته مردم خوشحالتر و با انگیزه تر و جنبش قویتر و زندانیها پر امیدتر میشوند. این روحیه ایرانه. و اون وقت بخشی از اصلاح طلبان میان اینجا در یوزدی میکنن به امپریالیسم، دفاع میکنن از تجاوز امریکا به لیبی و به سوریه. اینا پشت به مردم کردن، اینا پشت به مردم کردن. مردم در ایران مشغول مبارزن و جنبش هر روز قوی تر میشه، ممکنه نمود بیرونی نداشته باشه، میزنه بیرون و به قول یکی از فلاسفه اون زیر داره حرکت میکنه این سیل پر جوش و خروش و از یک جایی میزنه بیرون، طوفان آسا میزنه بیرون. اینا نه رژیم رو میشناسن که چطور در اثر جنبش مردم همینطور در شکاف افتاده، ریزش کرده، مو به ضعف رفته، و چطور در پایین این جنبش زیر پوستش هست هر روز قدرتمندتر شده. متوجه این نیستن و تسلیم شدن و مردمشون اعتماد ندارن و یا از جنبش مردم وحشت دارن. من کم کم دارم به این نتیجه میرسم که این بخش از اصلاح طلبا که جناح راست این جنبش رو یه روزی تشکیل میدادن از جنبش مردم وحشت کردن. به همین دلیل دارن متوسل به امپریالیسم میشن. امید ما اینه که برگردن به صف مردم. ساده است و به راحتی میشود موضع‌گیری های جانانه شون رو از درون زندان و از درون زندان که به راحتی به بیرون درز میکند از طریق رسانه ها دید و شنید. و اگرچه امروز مردم خود رسانه شدند و اخبار مثل آب خوردن سینه به سینه میان مردم پخش می شود، بعد میگه که الحق میر حسین را باید بنیادگذار این پدیده فرخنده و زیبا دانست. هر فرد یک رسانه و هر خانه یک قبله. در خود امریکاش هم همینطور، جنبش وال استریت. هر چه بگویم کم گفتم. جنبش واقعا پرقدرت و مثل روغن در ماسته که در واقع روغن بخشی از ماسته، اصلا جزء وجود ماسته و اعماق جامعه جریان داره و عمل میکنه. این آن چیزیه که از آن عزیزان باید به آن توجه کنند. این هایی که دارن تسلیم میشن، این هایی که امیدشون رو میخوان از مردم از دست بدن و به نیروی خارجی تکیه بکنن و به آن قوت بخشن، نه اینکه مقهور ذرات خانه های امپریالیست ها باشن. نامه بعدی باز هم از ایرانه و دیروز به دستم رسیده و این باز راجع به اوضاع درونی ایرانه. درس هایی توشه و حالا من موقعی که به مصر میرم خود جریانی و این انقلاب واقعی که در مصر هست چه درسایی برای انقلاب خود ما داره و چطور در اونجا هم انقلاب که عمق میگیره بعضیا که سست بنیانن، بعضیا که از جنبش میترسن مثل اخوان المسلمین صفشون رو از مردم جدا میکنن. درس های بزرگی داره، شباهت های از این جهت به جنبش خود ما داره که چطور جناح راست جنبش سبز دچار وحشت شده از حرکت مردم و داره به اصطلاح تن به اصطلاح تسلیم میده. از دستاوردهای بسیار مهم و تعیین کننده جنبش تأثیرگذاری عمیق بر بدنه نظام و دایره بوروکراسی آن است. همینطور رژیم داره ریزش میکنه، ضعیف میشه و مردم حلقه رو به دورش تنگتر میکنن. تنها چیزی که بهش کمک میکنه تهدیدهای نظامی امریکاست که به نفعشه. و چشمه های خبرهای تازه پشت پرده به پایین جاریست و باعث فعالیت و سرزندگی فضای درونی جنبش می شود که صد البته شاخصه جنبش مردمی است و این مهم سیستم را می توان گفت به تنگ آورده. جهت برگرداندن اعتماد مردم چاره جز به جریان انداختن پرونده اختلاس که فکر میکردن رژیم خیال میکنه که مسئله اختلاس تمام شد، مردم فراموش کردن. در هر توی برزن صحبتشه، در هر منزل هر اداره، در هر دانشگاه و در هر مدرسه در هر کارخانه و در هر مزرعه. مردم فراموش میکنن اختلاس های میلیاردی رو و استیزاه مجدد احمدی نژاد و یارانش و پرونده های خاک گرفته راهی نداره جز این که اینها رو دوباره باز بکنه. بعد میگه که چیزی به انتخاب نمونده. خبر چندانی که دال بر فعالیت انتخاباتی در میان باشد نیست. درست مثل مصر. حالا برای عزیزان میگم که دوشنبه میخوان انتخابات را بندازن در مصر. در میدان تحریر اصلا مردم تو باغ دیگه ایه. اصلا براشون انتخابات قلابی اصلا معنایی نداره. که اون وقت اخوان المسلمین میخواد که تمام امیدشو بسته به همین انتخابات روز دوشنبه. مردم مصر اصلا مسئله نیست براشون. اصلا این انتخابات رو نمیخوان. میدونه که انتخابات قلابیه. بنابراین خبر چندانی که دال بر فعالیت انتخابی در میان باشد نیست. در منطقه ما دو سه جلسه رایزنی توسط برخی لیدرهای کاندیداها برقرار شد. تقریبا کسی شرکت نکرد. مردم شرکت میکنن تو این انتخابات قلابیشون. نه مردم عادی، حتی نیروهای خودیشون هم اکراه داشتن شرکت بکنن. خودیاشون هم به تدریج داره ریزش میکنه. شاید فضا رو مناسب نمیبینم. همین خودیاشون. خبر دقیق دارم که بعضی از کاندیداها به همین خاطر استعفا دادن. معلومه که باید کاری بکنن ظرف مهلت هشت سوبسیدها یعنی در عرض همین چند ماهی که اجرایش کردن به گزارش خود مسئولان 25% تورم اضافه شده، 50-60% از شرکت ها خابیده، بیش از نیمی از کارگران و کارمندان بیکار و یا حقوق دریافت نکرده، بعضی ها در حال تحسن و اعتراض و اعتصاب هست. اعتصابات گستردهی در ایران هست توسط کارگران، صداش در نمیاره و این هر روز گسترده تر میشه. و درس چیه توش؟ رژیم چطور از پا در میاد؟ توسط بمب‌های هوشیار امریکایی یا توسط اعتصاب عمومی مردم؟ کدومش دموکراسی میاره؟ اونهایی که امید بستن به بمب‌ها و موشک‌ها و بمب حتی اتمی و یا سنگر شکن امریکایی، اینا طرفدار حقوق بشرن؟ یعنی که اونهایی که امید بستن به اعتصاب عمومی کارگران و از پادر بردن رژیم از این طریق، کدومش دموکراسی میاره؟ به طور گسترده الان اعتصابات کارگرا، کارمندا داره پا میگیره. این آن چیزیست که رژیم را به تنگ آورده و به وحشت انداخته. همین ماه گذشته صحبت کمیته نظارت بر نمایندگان مجلس بود. حالا تضادهای درونیشو عزیزان ببینن چجوری به اصطلاح. و مجلس با توجه به اعتراض و انتقادی که از طرف فرهیختگان جامعه شد به خاطر میل دفتر رهبری رأی مثبت داد، چند روز پیش توسط شورای نگهبان رد شد. یعنی بین شورای نگهبان و دفتر عرشبت رهبر تضاد وجود داره. تضادها در بالا قابل حل نیست. من نرسیدم که صحبت عرشبت سه چهار هفته پیش احمدی نژاد رو برای عزیزان بکنم که چطور به اصلا رئیس چیز مطبوعاتیش رو آقای جمانفکر رو اومدن دستبند بشتن میخواستن بگیرن، ولی بعد احمدی نژاد آشکاره که تهدیدشون کرده و ولش کردن. احمدی نژاد همینجوری نمیتونن کنار بزنن، تبدیل به یک به اصلا خاری توی به اصلا چشمشون شده. یعنی تضادهای درونی خودشون. ما باید بذاریم این تضادها رشد بکنه، نه اینکه اینها رو متحد با هم دیگه بکنیم از طریق تهدید نظامی، از طریق حسرت محاصره اقتصادی و از پادر بردن مردم. تمام اونهایی که به نیروی خارجی تکیه میکنن و خواهان دخالت بشر دوستانه یعنی نابودی کشور ما، که این آدمای ریاکار و دروغگو و تنفروش میگن آره تفاوت هست بین حمله اسرائیل و دخالت بشردوستانه یعنی بمبای اسرائیل جالب نیستن، ولی بمبای امریکا خیلی زیبا. دخالت بشر دوستانه یعنی بمباران امریکا. زبانشون هم خائنانه است، گفتارشون هم خائنانه و ریاکارانه است. که آره ما مخالف دخالت مثلا چیز حمله نظامی هستیم و ما مخالف حمله اسرائیل هستیم، ولی این فرق میکنه با دخالت های بشر دوستانه جامعه بین الملل. نمیگن جامعه بین الملل چیه، نمیگن عرشبت چه اون وقت این بشر دوستانه چیه، و میگن مثل لیبی. ببینید لیبی چقدر بهشت برین شد، و اون وقت انکار میکنن که اصلا در لیبی بمباران های 15 تا 20 هزار حمله هوایی ناتو، میگن کسی رو نکشته، هر کی کشته شد به دست معمر قذافی بوده. این آدم های دروغگو، ریاکار و ضد انسان رو آدم چی بهشون بگه؟ عزیزان به همین صحبت های اینا هم در تلویزیون ها و هم آخرین مقاله که آقای علی افشاری نوشته، هنوز که هنوزه از این همه جنایت اینا دارن پشتیبانی میکنن و این چهره ضد انسانی اینا رو نشون میده. اون وقت کسی رو که جرأت میکنه و شجاعت میکنه در برابر اینها بایسته، مثل اکبر گنجی یا دکتر دباشی، ببینید چه فحاشی هایی بهشون میکنه. ما اینا رو باید چهرهشون رو بشناسیم. بعد میگه که عرصبت که مجلس به اعتراض و انتقادی که از طرف چیز و یا هفته پیش موضوع حقوق دائمی نمایندگان و عناصر عالی رتبه نظام تقریبا توسط نمایندگان به تصویب رسید، پریروز مجددا لغو شد زیر فشار مردم، تضادهای درونی خودشون. حالا بعد این عزیز ببینید چطور ادامه میده. بی جهت نیست که کاخ سفید و یارانش، یعنی وطن فروشای خارج، موضوع هسته‌ای را دامن زده و میگن آره مسئله یه چیز نیست، مسئله هسته‌ای ایرانه، تمام بشریت الان در خطر مسئله هسته‌ای ایرانه، اونه که باید حل بشه، اونه که موضوعه. و اگر رژیم ایران این برنامه هسته‌ایش رو متوقف بکنه، دنیا صلح و آرامش خواهد بود. این ضد بشرا رو باید یاداوری بشون کرد که آقای خاتمی قطعش کرد به مدت 2 سال. امریکا چه کار کرد در قبالش؟ در محور شیطانی ایران را گذاشت برای اینکه احمدی نژاد به قدرت برسه، که دوباره برنامه اتمی رو شروع بکنه، برای اینکه بهانه دستشون بده. مگه آقای خاتمی قطعش نکرد؟ آدم های وطن فروش یادتون رفته؟ بعضی از همین اصلاح طلبایی که با آقای خاتمی کار میکردن الان در مقالاتشون، در چیزاشون، در سایت جرس نمیزن که مشکل هسته‌ای ایرانه. اینا با آقای خاتمی کار کردن. آقای خاتمی هم برنامه رو متوقف کرد، هم مسئله به جای به اصلاح کشاکش فرهنگ ها گفت تعامل فرهنگ ها، هم نامه نوشت به کاخ سفید که بیایید ما هم بشینیم مذاکره بکنیم، مسئله رو حلش بکنیم. مسئله امریکا مسئله اتمی ایرانه؟ مسئله حقوق بشر ایرانه؟ چرا موقعی که هزار هزار منها در 1368-67 داشتن قتل عام می کردن، امریکا داشت لبخند رضایت آمیز می زد در اون قتل عام ها؟ برای که هنوز جمهوری اسلامی تاریخ مصرفش تموم نشده بود، میباید هم تکلیف نیروهای چپ و مجاهدین داره میشد به دست خمینی، هم مسئله عراق براشون حل میشد، هم میباید شوروی اصلا فرو میپاشید. اینا وظایفی بود که خمینی میباید براشون انجام میداد. جد صاف کنش قدرت گیری شدن برای اینکه این وظایف رو انجام بده، و بعد از اینکه این وظایف رو انجام داد، از سال 1991 بعد از فروپاشی شوروی تاریخ مصرف جمهوری اسلامی براشون تمام شد، تبدیل به دشمن اصلی شد. این وطن فروش ها این تاریخ رو نمیدونن که مسئله امریکا مسئله اتمی ایرانه، مسئله حقوق بشره، مسئله ترور نمایندگان سفیر عربستانه. این جریاناتشون اینقدر رسوا بوده، بخونن که ببینن چطور به اصطلاح دنیس راس که مشاور اصلیشون بود به چه دلیل کنارش گذاشتن، برای اینکه مصمم بوده که امریکا رو به جنگ علیه ایران بکشونه و چون نتونست و اوباما حاضر به این کار نشده کنار رفت و حالا رفته که در حقیقت باعث بشه که اوباما کنار بره برای اینکه جمهوری خواها بیان تا بتونن به این اهدافشون برسن. عزیزان مقالات چیز رو بخونن و راجع به دنیساس الان کلی به چیز که چرا اصلا رفته بیرون، برای اینکه ناامید شد از این قضیه و حالا رفته داره فعالیت میکنه برای اینکه جمهوری خواها یعنی رامی و یا اصلاحاتی ریک پری یا اون این فاشیستا بیان سر کار، برای اینکه اونا بتونن به ایران حمله بکنن. این آشکاره که در حقیقت چرا دنیساس رو کنار گذاشتن. وطن فروشای ما متوجه این قضایی اصلا اخبار و اسناد خود امریکا رو دنبال نمی کنن. اینا من بارها گفتم برن و فرزن Project for New American Century، آقای کاظم علمداری سواد خوندن اینو نداره؟ غیر از این که خودشو فروخته؟ انگلیسیش خوب و استاد دانشگاه هم هست، بره همینا رو بخونه، بره به اصطلاح هر سبت که سایر چیزهایی رو که صهیونیستا از دهه 1990 نوشتن که بعد از فروپاشی شوروی ما چی کار باید بکنیم و بعد تمام جهان به طور بلا منازع باید سلطه پیدا بکنیم، برم اینا رو بخونن. Clean Break که ارتباطی ریچارد پرل براشون نوشته و ارتباطی سکوتر لیبی برای نتانیاهو نوشتن که چطور به اصلاح کشورهایی مثل لیبی و سوریه و ایران و عراق و اینا باید از پا در بیان تجزیه بشن و نابود بشن در اینکه اسرائیل بزرگ تشکیل بشه. مسئله جهان و روی سخنم با بعضی از اینایی که در جرس نمیسن، مسئله ایران و مشکل ایران، مسئله هسته‌ای ایرانه. درست عزیزان برن و مقاله سیمور هرش رو در نیویورکر بخونند که سیمور هرش و در مثلا چیز هم صحبت کرد سیمور هرش در دموکراسی نه به طور مستند میگه که اینا مسئله شون مسئله هسته ای ایران نیست. اون بخش از اصلاح طلبای بریده که واقعا از این مقالات نمیسن که مشکل واقعا در خارج نیست، امریکا نیست، اسرائیل نیست، مشکل مسئله هسته ایه. خب حالا اگر جمهوری اسلامی خوب چند دفعه تمام به اصلاح چیزهای خودشون مال آژانس بین المللی خوب چند بار اعلام بکنن که ما هیچ چیز به اصلاح دال بر اون که این به طرف بمب اتمی میره نداریم، خوب چند دفعه اعلام بکنن اینا قبول میکنن. صدام حسین خوب چند دفعه بگی که من سلاح کشتار جمعی ندارم اینا قبول کردن. معمر قذافی چند دفعه باید اعلام بکنه از جمله در دهم آوریل همین امسال که مجامع بین المللی بیان انتخابات بشه و اگر خارجی ها بیان و زیر نظر اونها یا رفراندوم یا انتخابات بشه من میرم کنار. قبول کردن؟ آیا ترکیه نگفته این کار بشه؟ آیا افریقای جنوبی آقای زوما نیومد اونجا و قبول نکردن؟ همین سیف الاسلام و همین قذافی، این وطن فروشای ضد بشر تمام این تاریخچه یادشون رفته که میگن تقصیر قذافی بود. قذافی گفت اگه مردم خودتون بیاید انتخابات و رفراندوم بکنید دهم آوریل، اینا یادشون رفته. برزیل پیشنهاد نکرد، هر شبه که چین پیشنهاد نکرد، روسیه پیشنهاد نکرد که بیایید اینو از طریق سیاسی حلش بکنید. مسئلهشون واقعا دیکتاتوری و آدمکشی آقای قذافی بود یا تسلط بر لیبی و تسلط بر افریقا و سرکوب مردم افریقا و به اصطلاح سلطه بلا منازع و رقابت با چین و بیرون کردن چین از اونجا. مسئله امریکا با ایران مسئله هسته‌ای شه که بعضی از این وطن فروشا و از جمله همینطور که عرض کردم بعضی از این اصلاح طلبای بریده و دستراسی دارن مطرح میکنن، اینا دارن خاک تو چشم مردم ما و خاک تو چشم مردم جهان میپاشن راجع به کشور ما. همینطور که طرفداری کردن از حمله نظامی امریکا به لیبی و الان از سوریه، و دارن جمهوری اسلامی رو تهدیدش میکنن که همون بلایی که بر سر صدام حسین اومد و بر سر قذافی اومد بر سر شما هم خواهد اومد. یعنی امریکا میاد و حمله نظامی میکنه. سکوت اینها در مورد حمله نظامی امریکا و یا اسرائیل به چیز، حالا مرتب اسرائیل اومد میگن آره ما مخالف حمله نظامی اسرائیل هستیم، اون بده، ولی اگر امریکا بیاد و دخالت بشر دوستانه بکنه بمباش بسیار بسیار زیبا و شکوهمنده، چه اون وقت پشتر به اصلاح تانچا و بمبا به هواپیماهاشون مثل احمد چلبی وارد ایران بشن. بی جهت نیست که کاخ سفید به یارانش موضوع هسته‌ای را دامن زده، تحریم های اقتصادی سنگین کرده، فضای جنگی ایجاد میکنن تا رژیم را البته فعلا سرپا نگه بدار. در واقع هدف امریکا میتونه این باشه که از یک طرف یا کشور ما رو به نابودی بکشه از طریق تجزیهش و کمک به حساب تجزیه طلبها، فرضاً هموطنان ما تجزیه طلب نیستن اکثریت قریب به اتفاقشون، ولی عناصری در بینشون پیدا میشه که اینا از پرده های امپریالیزم هست که گاهی اوقات به اصطلاح نشانه هاش دیده میشه، از جمله همون اعلامیه‌ای که رسا حزب دموکرات بیرون داد که بعد دید که وضعیت خیلی خراب پس گرفت. امریکا به اینا کمک میکنه، دخالت و اشعار دوستانه میکنه، جاسوس در بینشون میفرسته، خرابکار میفرسته. سیمور هرش تمام اینا رو نوشته که چطور جاسوس های امریکا میرن و تمام مراکز اتمی اینا رو بررسی میکنن که چطور اگه بخوان بمبارون بکنن کجاها رو باید بمبارون بکنن. تمام اینا دخالت های بشر دوستانه هست برای نابودی کشور ما. تا رژیم را البته فعلا سرپا نگه دارن، فعلا، بلکه بتوانن جنبش را سرکوب و آلترنیف خودشان را تشکیل بدن. یک مش از وطن فروشا که میخوان همون شورای انتقالی مثل بنغازی درست بکنن و یا این چیزی رو که در ترکیه براشون درست کردن علیه سوریه. شما در سوریه همینطور که در لیبی یک جنبش اصیل داشتی که امریکا امکان نداره اینو تحمل بکنه. در سوریه شما یک جنبش اصیل دموکراتیک دارید که باید خرد و متلاشی بشه. همینطور که در ایران یک جنبش اصیل وجود داره که امریکا در صدد نابودیشه تا اینکه نوکرا و سرسپرده های خودشون رو که الان دارن میان میگن که امپریالیزمی وجود نداره، امپریالیزم یه تغییر کرده و بنابراین به صورت دخالت بشر دوستانه. امریکا میخواد از اینای آلترناتیو درست بکنه و جنبش سبز ایران رو در داخل رو سرکوب بکنه. در لیبی این کار کرد به سادگی و اون جنبش اصیل رو نابود کرد و مشتی وطن فروش کفتار مانند مثل مصطفی عبدالجلیل رو به ضد زن. شما ببینید همین گرداننده یه سایت جرس میاد یک مقاله عجیب و غریب میمیسه راجع به دفاع از خشونت علیه زنان، با اون وقت تبریک فدایت جوان برای مصطفی عبدالجلیل دشمن قسم خورده زنان در لیبی تبریک بهش میگه، یه فرد انقلابی. اینا یه چنین ریاکارایی هستن که امپریالیسم واقعا بهشون تکیه میکنه. اینا هم که به اصلا میخوان یه آلترناتیو امریکایی درست بکنن. اینا اصلاح طلب حکومتی نیستن، اینا اصلاح طلبای امپریالیستی و طرفدار امپریالیسم هم. این معدود در واقع که بیشتر در خارج هم و رفتن به این تز رو پذیرفتن، تز آقای کاظم علمداری رو و بعضی های دیگر رو در واشنگتن که آره دیگه امپریالیزمی وجود داره، این مالی یه مشو از این چپ هاست که به حساب مسئله امپریالیزم رو مطرح کردن و الان امپریالیزم هم یه وجود داشته بعد از فروپاشی شوروی دیگه طرفدار آزادی شده، دموکراسی شده و در نشه باید بیاد دخالت بشر دوستانه در ایران هم بکنه. هر شبت که و صد البته شک دارم که باز بتوانن سناریه های گذشته رو تکرار بکنن مثل 28 مرداد که مشتی وطن فروش دوربر دکتر مصدق رو رها کردن و رفتن با دشمنان مردم عهد مودت بستن، از بقایی ها، از مچی ها، از حائری زاده ها، از کاشانی ها. اینا همونا که الان دارن به رهبران واقعی جنبش که در هست هستن از پشت خنجر می زنن و و دست تکدی به طرف امپریالیست دراز کردن. اینا این به امید پیروزی هرچه سریع‌تر و جشن در ایران. ایزان این یه مقدار پیشه، ولی من میرم به مصر برای اینکه لازمه به حساب وضعیت مصر هم برسیم، چون درس‌های بزرگی که برای خودمون داره. و اون وقت اگر رسیدم راجع به امریکا صحبت میکنم که در امریکا چی داره میگذره. داستان همینه. داستان فقط در مصر نیست، فقط در اسپانیا و در یونان نیست. به اروپا عزیزان نگاه بکنم که این بحران ما فکر میکنم فقط جنوب اروپا رو گرفته، یخه فرانسه رو داره میگیره و در آخرین فروش اوراق قرضه که آلمان نتونست بفروشه و شکست خورد، دامن آلمان رو داره میگیره و باعث هم فروپاشی پاشیدیه به سه اتحادی اروپا میشه. الان فرصت نیست راجع به این قضیه صحبت بکنیم که اصلا در اروپا چی داره میزنه. در آخرین فروشی که قرضه‌های دولتی به اصطلاح آلمان بوده، کسی نخریدشون، نصفشون رو فقط خریدن، در حالی که آلمان قرضه‌های دولتی از همه جا اصلا قابل مقایسه با کشورهای دیگه در اروپا نیست. این نشانه اینه که بگذاریم که چه فشارهایی الان روی مرکل هست، که همون سیاستی رو که آقای برننکی در بانک فدرال امریکا پیاده کرد و تریلیون‌ها دلار به بانک‌ها کمک کرد، الان امریکا داره فشار وحشتناکی به خانم مرکل میاره که همین کارو بکنه و اسکناس چاپ بکنه و خانم مرکل داره مقاومت میکنه و حالا خواهیم دید ممکنه که راش اون هم کنارش بذاره. تا الان 8 دولت افتاده در اروپا، تا الان 8 دولت افتاده، خیال میکنن با این کارا میتونن اینو اصلا چیزش بکن، ممکنه مرکل هم بندازن و مرکل مقاومت میکنه برای این که به حساب قراردادها و قوانینی که به حساب برای بانک مرکزی آلمان و به طور کلی اتحادیه اروپا هست حق چاپ اسکناس به اون شکل ندارن، ولی دارن مجبورش میکنه. به هر حال بگذاریم بریم به مصر که درسهای بسیار پر اهمیتی داره. من دو تا مقاله هر دوش از نیویورک تایمز، برای اینکه پوششی که الان نیویورک تایمز میده برخلاف پوششی که راجع به لیبی و یا سوریه میده، در مصر خوندنی مقالاتشون، یکی دیوید کرپاتریک که الان اونجاست و یکی انتونی شدید، این دوتا خبر نگارشون هم در اونجا که من یه مقاله از دیوید کرپاتریک برای عزیزان میخونم 23 نوامبر در نیویورک تایمز، و یکی هم مال انتونی شدیده که اون مال 22 اونم مال 23، یعنی دو تا مقاله در یک روز. من فقط یه پیش‌زمینه برای عزیزان عرض بکنم که چطور از 25 ژانویه به دنبال جنبش در تونس در مصر آغاز شد و چه شکلی پیدا کرد، چه عظمتی پیدا کرد در میدان تحریر، که واقعا جنبش وال استریت خودشون از آن دارن. دیروز در عزیزان اگه فرصت بکنن دموکراسی ناو یک پنل بود از مایکل مور، عرصبت که ویلیام گرایدر، خانم نهومی کلاین و دو سه نفر از خود به اصلاح جنبش وال استریت یه پنل داشتن و بحث میکردن راجع به این قضیه که خود جنبش وال استریت از آن داره که از میدان تحریر یاد گرفته. میدان تحریر از کجا یاد گرفته؟ از آن کردن که از جنبش سبز ایران یاد گرفتن. تمام اینها با هم پیوند داره. از 25 ژانویه جنبش در مصر شروع میشه، 18 روز طول میکشه، 11 نوامبر مبارک زیر فشار امریکا برای اینکه باید قربانیش میکردن که رژیم را حفظ کنن، میفته و شورای نظامی قدرت رو به دست میگیره. در حقیقت یک کودتای نظامی میشه و نظامی ها قدرت رو میگیرن و البته خوشحالم هستن برای اینکه در حقیقت میبایست این ثروتهای افسانه‌ای رو با خانواده حسنی مبارک تقسیم میکردن، حالا اونا که کنار رفتن فقط به اصطلاح خودشون میمونن. در حقیقت رقابت بین رئیسا الان آشکاره که بین رئیسا شورای نظامی و سران و افسران بالای ارتش مصر و خانواده حسنی مبارک مخصوصا پسراش وجود داشته و از این طریق قسام اونا را حسشون میکنن و در نتیجه به اصطلاح تمام قدرت بیفته دست نظامی ها به یک کودتای نظامی که نه تنها چیزی رو تغییر نمیدن، اوضاع فوق العاده کثیف‌تر، پلیدتر و شدیدتر میشه. از این دادگاه های نظامی سر جاش میمونه و به جای 1000 نفر 12,000 نفر رو محاکمه نظامی میکنن، در حالی که خانواده مبارک رو میارن به بساط دادگاه های غیر نظامی. و ببینید اصلا محاکمه چی شد؟ همه فراموش کرد، محاکمه اصلا نشد. تمام جنایتکارایی که این همه آدم کشته بودن در جریان اون 18 روز چی کارشون کرد؟ هیچ. ولی 12,000 نفر از اونهایی که در جنبش بودن در میدان تحریر تا الان تو زندان‌هاشونن زیر شکنجه و غیره. شرایط اضطراری رو، قوانین اضطراری رو بر نداشتن، دادگاه‌های نظامی رو بر نداشتن، هیچ چیز رو و سرکوب ادامه پیدا کرد. و در این میان مسئله لیبی پیش اومد. حالا ما می‌فهمیم چرا اینا به لیبی حمله کردن. فقط برای تسخیر لیبی نبوده، برای سرکوب جنبش در جاهای دیگه، در بحرین، در یمن، در مصر، در اردن، در عربستان، در عمان، تمام اینها جنبش بوده و یک به یک اینها رو میخواستن سرکوب بکنن. یعنی در حقیقت یک سیاست یک بام و دو هوا که از نوکرای خودشون با تمام قوا دفاع بکنن و اونهایی رو که نمیخوان از این فرصت استفاده بکنن سوار جنبش بشن و بندازنشون در لیبی، در سوریه، در ایران. اینا 3 کشوری هستن که بعد از افغانستان و عراق و سومالی و هر سبت که سودان جز اون کشورهایی هستن که به قول جنرال کلارک میبایست میفتن و در اصلا اون تئوری کلین بریک The Project for New American Century نه اومده که این کشورها باید بیافتن ساقط بشن. این وطن فروش ها باید دارن این اسناد رو بخونن که ببینن مسئله واقعی امریکا با ایران مسئله اتمیست یا از دهه 1990 قرار بوده این 7 کشور ساقط بشن در اینکه امریکا تسلط مطلق و کامل بر منطقه پیدا بکنه، به اسرائیل بزرگ جاده براش صاف بشه. افغانستان بوده، عراق بوده، ایران بوده، سودان بوده، لیبی بوده، سوریه است. بنابراین امریکا میخواست از این مسئله استفاده بکنه، لیبی رو بیاد بگیره برای اینکه من غیر مستقیم سرکوب بکنه جنبش رو در مصر، در تونس که به طور موقت الان در تونس تونسه به اصطلاح یه مقدار به اصطلاح جریان رو به اصطلاح فروکش کرده. ولی در زیر پوست شهر اگر واقعا اینایی که تازه اومدن آقای راشد غنوشی میتونه مسئله رو حل بکنه که اینا تبریک براش فرستادن. آقای راشد غنوشی که نوکر و سرسپرده خانواده آلسانی در قطره و 500 میلیون دلار اخیراً براش فرستادن، اینا جنبش دوباره چیز میکنن. بنابراین مدتی جنبش در مصر فروکش کرد و فکر کردن تمام. بعدش حالا چه اتفاق میفته؟ جمعه گذشته، نه این جمعه یعنی دیروز، جمعه گذشته اخوان المسلمین میاد و به اصطلاح اعلام به اصطلاح تظاهرات میکنه برای اینکه بیانیه یا اعلامیه به اصطلاح این شورای نظامی بیرون داده بودن که ما حالا در واقع قدرت رو به اصطلاح چیز رهانه میکنیم. و اخوان المسلمین فکر میکرد که همین انتخابات دوشنبه یا پسوردا دیگه میاد و خودشون به قدرت میرسن، در حالی که نظامی ها گفتن به هیچ وجه چنین نیست. در اینکه الان تضاد واقعا امریکا هدفش اینه که یا یکی از نظامی ها یا نه یه نفر از اخوان المسلمین، یعنی این دوتا دوست امریکا به قدرت برسن. و بین خود اخوان المسلمین و این نظامی ها تا حدی تضاد وجود داره، در این حال که رفاقت هم وجود داره. اعلامش کرد و روز جمعه گذشته، یعنی 9 روز پیش یا 8 روز پیش، مردم اومدن در میدان تحریر، 100,000 نفر. و به نظامی آمدن سرکوبش کردن. در روز شنبه چادرها رو چش کردن و سرکوب کردن، سرکوب خونین کردن که از اون موقع تا به امروز لااقل مطابق آمار خودشون 2000 نفر زخمی شدن و بیش از 40 نفر کشته شدن. آمار بسیار بالاتر از این است، برای اینکه در شهرهای اسکندریه و سوئز اونا اصلا آمارهای کشته و زخمی هاشون اعلام نشده. سرکوب کردن و مردم این دفعه طوفان آسا توی خیابونا ریختن از روز شنبه به یک شنبه، و رژیم هم سرکوب خونین کرد با اسلحه گرم. نه تنها با، حالا عرض میکنم که این قوطی های گازی رو که اینا فشار و عزیزان میبینن در فیلم ها که دود ازش میاد بیرون، دودهای غیر عادیه و اینا به اصطلاح فقط گاز اشکاور نیست، بلکه گاز ضد اعصابه که ایجاد تشنج میکنه، یعنی یه چیز نسبتا کشنده است در واقع، یا فلج کننده است. قوطی هاش از کجا میاد؟ Made in USA، ساخت امریکا. بنابراین مردم و جنبش درخواست یک تظاهرات میلیون نفری کردن برای روز سه‌شنبه گذشته که من خدمت عزیزان بودم، اخوان المسلمین تحریمش کرد و چهره اخوان المسلمین در اینجا مشخص میشه. حالا من دنبال میکنم، روز سه‌شنبه 22 نوامبر صدها هزار نفر که موقعی که ما میدونیم، موقعی که نیویورک تایمز میگه صدها هزار نفر، ما میدونیم یعنی چه، به میدان تحریر آمده و علیه معامله بین اخوان المسلمین و سران نظامی فریاد برآوردن. اخوان المسلمین، نیروهای نظامی موقعی که جنبش رو به این عظمت دیدن درخواست کردن که بیایید پای مذاکره بشینید. اون کسی که رفت پای مذاکره اخوان المسلمین بود، تمام اونهایی که تو جنبش هستن هیچ کدومشون نرفتن. حالا ولی نتیجه این معامله چی شد؟ معامله خائنانه ای که اخوان المسلمین با نظامی ها بست. فریاد مردم که در میدان تحریر هنگامی بلند شد که ساعت 8 شب خبر این معامله از تلویزیون دولتی پخش شد که به توافق رسیدن با اخوان المسلمین و چند تا از این گروه های دیگه که خودشون درست کردن. تحولات اخیر موجب ایجاد شکاف در درون اپوزیسیون و حکومت شده است. اینا درس توشه. برای عزیزان من به این دلیل که میخوام که ببینیم چطور موقعی که جنبش عمق میگیره، اونهایی که نمیتونن با مردم بیان و نمیکشن، اونهایی که انتخابات سال 88 رو تحریم کردن و بعد در برابر جنبش ایستادن. به این عزیزان من عرض کردم که ما باید با این جنبش مردمی باشیم و ما میدونیم که اینا بخششون از چه ماهیتی برخوردارن و در عمل باید به مردم نشون بدیم که کی با مردم میمونه و کی با مردم نمیمونه. کسانی که به طور علمی فکر میکنند و مراحل انقلاب رو تشخیص میدن، که خیلی هاشون فرضاً ادعای اینی میکنن که مارکس رو هم خونده، چنین باید باشه که شما در جنبش عمومی مردم شرکت میکنی. این جنبش عمومی از اقشار و طبقات مختلف تشکیل شده و بر پایه این که جنبش عمق که میگیره، بعضیا میبرن میرن اون زمانی که تو باید چهره اینا رو آشکار بکنی که مردم بفهمن. تو از ابتدا اگر تحریم بکنی و در برابر این جنبش بایستی، بعدش مردم حرفتو نمیپذیرن یا محلت نمیذارن. اینا الفقهاست که الان ما داریم میبینیم. در مصر همین اتفاق داره میفته. مردم مصر دارن اخوان المسلمین رو آشکار و عیان میبیننش. یه روزی البرادعی رو هم خواهند شناخت که الان جلو افتاده. امر موسی را هم خواهند شما. کی تا ته قضیه میمونه؟ کی با مردم تا آخر میمونه؟ کی به مردم وفادار میمونه، اون مهمه. و این در عمل و در یک پروسه طولانی جنبش باید قدم به قدم پیش بره تا مردم براشون قابل درک باشه که کی به کیه. الان ما چهره هایی رو داریم میشناسیم که یه زمانی در زمان اصلاحات اینا ببینید چه بروبیایی داشتن، الان تصمیم امپریالیسم شدن. خب اون موقع اگه ما میگفتیم که مردم باور نمیکردن، الان جلو چشمشون میتونن ببینن که اومدن خارج و دارن دریوزگی میکنن. الان ما میتونیم به مردم بگیم که اینا کیا. ما دو سال پیش که نمیتونستیم بگیم، میباید در این جنبش عمومی شرکت میکردیم. تحولات اخیر موجب ایجاد شکاف در درون اپوزیسیون حکومت شده است. هم میان مردم خشمگین و سکنداران یعنی حکومت، این یه اون تضاد واقعی یعنی سفندی واقعی، هم میان لیبرال ها و اسلام گرایان و هم در میان خود اسلام گرایان. همینطور که ما پیش میره جنبش در کشورمون، همین اصلاح طلبا در درونشون شکاف خواهد افتاد. اونهایی که پایدار میمونن با مردم، اونهایی که دریوزگی میکنن در پیشگاه امپریالیسم، قشنگ الان مشخص میشه که کی به کیه و کی به کیه. این دیگه احتیاج به تئوری اینا نخواهد داشت برای مردم، مردم جلوی چشمشون میبینن. اسلام لطفی، رهبر سابق بخش جوانان اخوان المسلمین، این کسیه که توی اخوان المسلمین بوده، بخش جوانانش الان جدا شده، که از این سازمان به دلیل ایجاد سازمانهای معتدلتری بیرون انداخته شد، بیرونش انداختن رهبران دسترسی. و خبرنگار میگوید ما این معامله را نمیپذیریم و میدان تحریض همکنون دست رد با اون زده است. معامله ای که اخوان المسلمین با نظامی ها بسته. آنها هیچ چیز جدیدی را عرضه نکردن، آنها فقط مشغول چانه زدن هستند. اخوان المسلمین برای قدرت نمایی خود در برابر بیانیه نظامیان روز جمعه 13 نوامبر فراخوان تظاهرات دادند که اینا برای عزیزان گفتم، دولت آن را سرکوب کرد و مردم طوفان آسا با آن اکسال عمل نشان دادن و مردم را به تظاهرات میلیونی در روز سه‌شنبه دعوت کردن. اخوان المسلمین عقب نشست و از طرفداران خواست در تظاهرات شرکت نکنه. چهرش کاملا آشکار در عمل باید بشه. هر شبه که وزارت بهداری دولت اعلام کرد که در عرض 4 روز 31 نفر کشته شدن، که تا امروز صبح که من میخوندم لااقل 40 و بیش از 40 نفر کشته و بیش از 600 نفر فقط روز سه‌شنبه، که تا الان بیش از 2000 نفر سازمان ملل، بانکیمون، قطنامه 1970 و نمیم چند، حقوق بشر، دخالت بشر دوستانه، در یمن هم همینطوره، در بحرین هم همینطوره. امریکا میاد نو فلای زون تشکیل بده، قطنامه در شورای امنیت بگذرونه، محکوم بکنه. ببینید به اصلا الان دست پاچه شده دولت امریکا و نمیدونه چه کار بکنه. همینجوری هی به اصلا بیانی ده که بله اینا باید به توافق برسن، باید به اصلا نظامی ها قدرت رو به دولت بسپارن. مردم مصر قبول میکنن؟ مردم مصر مطلقا الان خود همین انتونی شدید و دیوید کرپاتریک وحشت کردن که مردم مصر تازه دارن میفهمن که دولت امریکا چطور پشت این نظامی هاست و چطور تا آخرین لحظه پشت مبارک بوده. عرشمت که شادی الغزالی حرب میگوید بدبینان از سناریوی عربستان ترس دارن، یعنی اخوان المسلمین، مجموعی از سرکوب شدید و احکام شدید اسلامی. جنرال سامی انان از همه احزاب برای مذاکره دعوت کرد. البرادعی و حتی رهبر جناح اعتدالی اخوان المسلمین عبدالمنعم عبدالفتوح دعوتش رو رد کردن، چرا که به شورای نظامی مشروعیت میداد. از 10 گروهی که شرکت کردن اخوان المسلمین گروه اصلی. هدف جناح راست اخوان المسلمین پیروزی در انتخابات دوشنبه است. تا از این طریق روی نوشتن قانون اساسی اثر بذاره. من اینو باید توضیح بدم برای عزیزان، نمیرسم که راجع به امریکا صحبت بکنیم، ولی مثل ما باید دنبال بکنیم که اینا میخوان دوشنبه انتخابات را بندازن، از همین مجلس یه مجلس مؤسسان درست بکنن، اون مجلس مؤسسان قانون اساسی رو تشکیل بده و ماه جوان آینده انتخابات رئیس جمهوری، یعنی میخوان قانون اساسی رو به دست اخوان المسلمین و خودشون بنویسن و مردم شرکت نه، یعنی آینده مصر رو میخوان به این ترتیب طبق دستور اربابشون یعنی امریکا و اسرائیل تعیین بکنن که تمام قرارداداشون با اسرائیل سر جاش بمونه، فلسطینی ها سرکوب بشن، مردم سرکوب بشن، سرمایه دارا به نظامی ها همونطور به اصلاح اقتصاد رو در دستشون نگه دارن و هیچ. هر شبت که طرف جناح راست اخوان رو پیروزی دارن تا از این طریق روی نوشتن قانون اساسی اثر بذاره، جنرال ها نیز از این طریق تسلط خود را لااقل تا جوان آینده حفظ بکنن که قرار به اصطلاح اون وقت ببینید رئیس جمهوری که میخوان بکنن. در این فاصله انتخابات مجلس، مجلس مؤسسان، تدوین قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. در حالی که مردم خواهان انتقال قدرت به دولتی مستقل هستند، نظامیان نه تنها حاضر به این کار نیستند، بلکه میخوان در نوشتن قانون اساسی آینده نقش اصلی رو داشته باشند. در شبت که ادهم حافظ، هنرمندی که در کلینیک میدان تحریر داوطلبانه کار میکند، میگوید ما میدانستیم که اخوان المسلمین فرصت طلب است، اما اکنون آشکارتر این پدیده را میبینیم. براستی این کارشان تحب آور است، نه تنها آن بلکه در درون خود اخوان المسلمین نیز آثار اعتراض به چشم میخورد. این درس مهم میشه. علی‌رغم دستور رهبری اخوان المسلمین که در تظاهرات سه‌شنبه شرکت نکنند، جوانان اخوان المسلمین از این دستور سرپیچی کرده و شرکت کردند. جوانای کشور ما درس برای اونا که از این دست راستی ها یک بخش از این اصلاح طلبای دست راستی به اصطلاح دست رد به سینه اینها بزنن، اونایی که دارن تکدی میکنن به پیشگاه امپریالیسم. جوانای مصر، حتی اوناشون که مسلمونن، دست رد به سینه اخوان المسلمین که سرسپردگی امپریالیسم رو پذیرفته. آقای لطفی، همین که مال جوانان اخوان، میگه که جوانان اخوان المسلمین باید تصمیم خود را بگیرن، آیا به حرف این رهبران گوش کنن یا به ندای وجدان خود. این دیوید کیرکپاتریک نمیشه، اینن جوانای ما هم همینطور و همینطور خواهند بود. وجدانشون رو باید قاضی قرار بدن و نه بعضی از اینها رو. مجدی العطار، مکانیک عضو اخوان المسلمین که 4 روز در میدان تحریر گذرانده، از سرسپردگی رهبران اخوان المسلمین به نظامیان احساس سرخوردگی میکند و میگوید بسیار ناراحت کننده است که ملاحظه میکنیم چگونه به خاطر احساس تکه‌ای از قدرت، یه تکه نونی که جلوشون انداختن، اصول را زیر پا گذاشتن. اینها تنها چیزی که برایشان مهم است یک کرسی در مجلس است. ما رو به یاد چی میندازه؟ کاسبکار شدن. ما همیشه صحبت از آزادی میکردیم در همین اخوان المسلمین، مثل اینکه بعضی از این آقایان میکنن دامن دارن از آزادی، آزادی زن، حقوق زن، حقوق بشر، و خودشون رو به امپریالیسم راحت میفروشن. حال فقط به فکر گرفتن قدرت هم. بسیاری از تظاهر کنندگان نیز این کار اخوان المسلمین را محکوم میکنند. بسیاری از دکترها گزارش میدن که گاز مصرف شده توسط ارتش گاز اشک‌آور نیست، چرا که خیلی از آنها که استنشاق کردن دچار تشنج شدن، گاز ضد اعصابه. البرادعی در توییتر خود مینویسد گاز اشک‌آور مخلوط با گاز ضد اعصاب و اسلحه گرم علیه مردم غیر نظامی به کار می رود. این کشتار مردم است. سازمان ملل کجاست؟ جامعه بین الملل کجاست؟ دخالت بشر دوستانه امریکا کجاست؟ این فریاد البرادعیه. در واقع حسین بهجت، مدیر نهاد حقوق فردی مصر، می گوید این معامله جای آن که مسئله را حل کند باعث تداوم و مشکلات می گردد. انتونی شدید، من سریع باید بگذرم برای اینکه آخرین خبر مرسی. من اگر نرسم آخرین خبر رو میخونم، بعد اگه فرصت بود میرم سر مقاله آنتونی شدید و نمیرسم که راجع به عرض شود که راجع به امریکا صحبت بکنم. عزیزان امیدوارم که کمک هاشون برای سه‌شنبه ها برسه، برای اینکه کمک به اندازه کافی نیست و ما نمیرسیم. الان مقدار زیادی مطلب راجع به امریکا هست که من الان نمیرسم. سه‌شنبه آینده هم خدمت عزیزان من میام، ولی اگه کمک نرسه مجبوریم دیگه به اصطلاح متوقف بکنیم برنامه سه‌شنبه رو. عزیزان تا الان واقعا چیز کردم، ولی به اصطلاح فکر میکنم به اصطلاح در این شرایط بسیار حساس و بحرانی خوبه که ما علاوه بر روز شنبه یه روز دیگه هم داشته باشیم. و حالا به هر حال من این خبر رو از مال دیوید کرپاتریس که مال همین امروز صبحه، مال نیویورک تایمز. از روز جمعه تظاهر کنندگان و رهبران سیاسی برای نخستین بار به دور یک تیم از افراد غیر نظامی با ایدئولوژی های متفاوت جمع شدند. تاریخ داره ورق میخوره در مصر، عزیزان ما باید دنبال بکنیم که به تدریج اخوان المسلمین عملا صفش رو از مردم داره جدا میکنه و با نظامیا و با امریکا داره کنار میاد و مردم از جناح در واقع لیبرال یا راست یا هر چی که اسمشو بذاریم تا جناح کارگری و در حقیقت چپ دارن دور هم جمع میشن. حالا ببینیم به این مرحله که رسیده و عملا اخوان المسلمین کنار گذاشته شده، حالا کیا دور هم دارن یک هسته واقعی برای در حقیقت قدرتگیری دارن به وجود میارن. و این قدرتگیری نه مثل بنغازیه، نه مثل اون وطن فروشایی که در سوریه علیه دولت چیز که اونا سرسپردا، اینا یک الترناتیو مردمی هست. اینا یک الترناتیو مردمی هست. جمع شدن و جمعی که تظاهر کنندگان امید دارن رهبری دوران گذار به نوعی شورای ریاست جمهوری درست بکنن و بهش برسن. در میان این رهبران سیاسی سه نفر به چشم میخورن. یکی محمد البرادعی، یکی عبدالمنعم ابوالفتوح، اسلامگرای معتدل که قبلاً با اخوان المسلمین بوده است، و یکی از سیاستمداران چپگرا و محبوب مردم به نام حمدین صباحی. اینا الان دارن به اصطلاح، یعنی در واقع انقلاب در مصر همینطور که خودش رو پاک داره میکنه از ناپاکی ها عمق داره میگیره و ما باید این رو دنبال بکنیم. هر سبب که اخوان المسلمین نیست، حالا ببینید از معامله روز پنجشنبه خود با نظامیان عقب کشیدن و میگوین نخست وزیر جدیدی که نظامیان تعیین کردن چیزی جز میرا بنویس آنها نیست، که یه نفر رو به اسم عرض بچه، حالا اسمشو غنزوری یا همچی چیزی، که یکی از نوکرا و سرسپرده های مبارک بوده، حتی اسلام شرف رو نتونستن تحمل بکنن که اونم خودش یه سرسپرده بود، اونم نتونستن تحت بعلان یه نوکر واقعی. مخالفت با غنزوری از نوکران مبارک مورد مخالفت همگان قرار گرفته است. چون ما یکی دو دقیقه وقت داریم، هر سبب که انتنی شدید میگه که اگر تظاهرات ماه فوریه علیه حسنی مبارک بود، جنبش کنونی علیه میراث اوست، یعنی دنباله های همون رژیم. محمد عثمان در کلینیک میدان تحریر میگه این یک انقلاب واقعی است، استراتژی تا کنون موفق سرکوب خشم به اراده مردم دیگر کارساز نیست. از این رو معلوم نیست سرنوشت آینده چه خواهد بود. رژیم انتظار داشت که مردم خسته خواهند شد و مردم به منزلشون، اما چنین نشد. هر شبت که رژیم خشونت به کار برد عمل نکرد، امتیاز داد، کمی امتیاز داد، عمل نکرد. خارجی ها رو متهم به دخالت کرد، باز هم کارساز نبود، مثل ایران که میگه خارجی ها دخالت. شادی حمید مدیر بخش تحقیقات بروکینز در دوحه می‌نویسد شفاف میان نظامیان و تظاهر کنندگان چنان عمیق است که قابل ترمیم نیست. حد اکثر آنچه که نظامیان ارائه می‌کنند حد اقل خواستهای مردم را هم برآورده نمی‌کند. وقت من تمامه، من عرصبت که نباید بیش از این عرصبت که به این ترتیب من سه‌شنبه آینده هم خدمت عزیزان خواهم بود و امیدوارم که کمک ها برسه برای این که سه‌شنبه ها بتونه ادامه پیدا بکنه و عرصبت که بنابراین عرصبت که ساعت 9 شب این برنامه چیز تکرار خواهد شد و بعدش هم عزیزان میدونن که هم در مردم تیوی هم در دانشجو تیوی و هم در سایت خودم هر شبت که محیط داد گلشت خواهد بود. تا سه‌شنبه آینده ساعت 9 صبح از عزیزان خداحافظی میکنم. خیلی ممنون راسخ شد. روز شب عزیزان خوش.